بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و جواب المدعا علیه اما اقرار، درسته؟ همینجا و اما صالح، درست. و این تخلف الثالث و هو الجزم و انصرح بالظن او الوهم ففی سماعها اوجهها السماع فیما یعصر الاطلاع علیه کالقتل و السرقه یا سرقه دون المعاملات و این لم یتوجه علی المدعی هنا الحلف برد ولا نکول ولا مع شاهد بل ان حلف المنكر او اقر او نكلا وقضينا به والا وقفت الدعوا اذا تقر رضاله. فرمودن که در دعوا که کسی میره پیش قاضی ادعا میکند، در اون مدعاش و در مدعی مجموعا سه چیز شرط است. یکی دعوای ملزمه باشد. دعوای غیر ملزمه بگر چیزی بخشیده ای ولیکن قبض ندادی، یا گرو گذاشتی قبض ندادی، یا وقف کردی قبض ندادی، ایناش که ملزمه نیست. جهت اینکه هبه و وقف و رهن قبل القبض خودش جایزه، آدم خودش میدونه پشیمون بشد، یه دعوا لازم نداره. دومش نیست که معلومه باشد، یعنی متعین باشد که چی میگه، به نحو مهمل یا مجمل چیزی را ادعا بکند، بگد که لی علیک شیئون، این محل خلاف است که آیا مسموع است یا نه. سوم این که جازمه باشد، قطعی باشد، بگد بگمانم، تخمین میذارم، مزن ندارم، همچه به نظرم میرسد که از شما طلب دارم. این را برن پیش قاضی و قاضی بگد که این چون همچه به نظرش میرسد، یا او بینه بیارد یا این قسم بخورد، این را هیچ کنوش محل خلافه. حالا این سومی، اون دوتا را فهمودن که اگر نبود، یعنی ملزم نبود، قبول نمیشه، و اگر جاز معلوم نبود دو قول بود. و اما ثالث، یعنی اگر اون سومی تخلف پیدا بکند، جزمش تخلف پیدا بکند، بگد مزن ندارم یا خیال میکنم این طور هاست، آیا اینجا قبول میشد یا نه، ایشون میفهمان که او جهون، یک وجهش این است که قبول میشود مطلقا، یک وجهش عدم قبول است مطلقا، وجه سوم که ایشون میفهمان اوجهش اینه، این است که اونی که به نحو مزنه و وهم میگوید، اگر از چیزهایی است که اطلاعش به حسب اسباب عادیه اثر است و مشکله، اینجا قبول میشه، مثل قتل یا مثل سرقت، چون قتل و سرقت بنابر این است که مثلا کسی را دشمنی دارد میخواد بکشدش، خلوتی میرد میکشدش، مثل همون خود دزدیه که دوز، اصلا کلمه دوز که فارسی هم که میگن یعنی پنهانی یه چیزی را بلند میکنن، و الا علنی جیب آدم را بزنن نمیگن دوز، بهش میگن جیب بر، اسم دیگه ای دارد. پس اینه که میگن سارق، اصلا در مفهوم کلمه سرقت که فارسی تعبیر میکنن به دزد، این همون پنهانی درش مأخوذ است که باید که سری باشه، آشکارا باشد، اون اسم دیگه ای دارد. و اگر این ادعا میکند که به گمانم قاتل فلان کس این زید است، یا به گمانم زید دزدیده است. ایشون می فهمان اینجا قاضی حق دارد ترتیب اثر بدهد و طرح دعوا که می کنند روی موازین قضاوت با اینها رفتار بکنند، یا بگید بگید نبیا بگو بگید قسم بخور اینجوره ها. اوجهش این است که می فهمان این صورت قبوله، اما اونجایی که در امور آشکاراست اونها قبول نمی شد. حالا این یه تفصیل مایی دارد که عرض می فهمان و این تخلف الثالث، یعنی اگه اون شرط سوم که جزم باشد تخلف پیدا کرد، جازمانه قاطعانه این حرف نزد به انصر ره به زنه اولوام، به این که مدعی تصریح کند که من مزن ندارم، این ادعایی که میکنم قطعی نیست مزن نست، یا بگه خیال میکنم، زن طرف راجح را میگن و هم طرف مرجو، یعنی احتمال میدم، مزنه به عدم هست اما احتمال میدم اینجوری. ففی سماعه ها اوجه، در شنیدن این دعوا سه وجه هست: قبول مطلقا، عدم قبول مطلقا، تفصیل که شهید ثانی علیه الرحمه تفصیل را میفرمایند. اوجه ها از سماع فی ما یعصر الاطلاع علیه، وجیه ترین وجوه شنیدن است، یعنی قاضی باید بشنود این حرف را، ردشون نکند در جایی که اثر است و مشکل است اطلاع بر او پیدا کردن، مثل قتل، مثل سرقت. دون المعاملات، معاملات خب صبح تا غروب مردم در بازار و کوچه و خیابون معامله میکنند، یه بنای بر اخفا در کار نی. اون وقت این ادعا میکنه که این خانه را از شما خریدم، مزنه دارم که این خونه مال منه. خب این مزنه کفایت نمیکنه، باید قطعی باشد تا قاضی بتونه ترتیب اثر بده. وین لم یتوجه علی المدعی هنا الحلف برد ولا نکول ولا معشاهد، این جمله یقدر توضیح دارد و این است که بعدا شاید انشاءالله ذکر بکنند که مدعی که میخواد که دعوا میکند علاوه بر اون اقامه بینه، بعضی جاها بدون اقامه بینه هم دعوای او ثابت میشد، یعنی میشود دعوا را ثابت کرد به وسیله. یکی این است که منکر باید قسم بخور، مدعی در اون جاهایی را که دعوای بر غایب میکند، مثلا یک کسی دعوا میکند بر میت یا بر قصر، یتیم، مجنون، صفی، یا ادعا میکند بر کسی که اینجا نیست، اینها رو میگن قصر، غایب و عرض کنم که یتیم و مجنون و صفی و امثال اینهایی که خودشون استقلال ندارن، کسی ادعای بر اینها داشته باشد علاوه بر اون اقامه بینه باید خودش قسم بخوره. مدعی ها، مدعی باید قسم بخوره. بر فرض دو نفر شاهد عادل شهادت دادن که از مرحوم فلانکس این طلب دارد، حالا اون فلانکس از دنیا رفته، به ورثه های این میگه من از فلانی طلب دارم، اینم شاهدش. اینجا علاوه بر این قاضی باید این مدعی را با اینکه البینه تو علی المدعی، مدعی را قسم بدهد. و مورد دوم این است که بازم مدعی میشود را اثبات داشته باشد، منکر که باید قسم بخورد قسم نمیخورد. اون جایی که منکر قسم نمیخورد دو قوله، یک قول این است که به مجرد نکول، یعنی به مجرد خودداری کردن منکر از قسم، دعوای مدعی ثابت میشد، یعنی به منکر که میگن قسم بخور حاضر نیست قسم بخورد، قاضی بتواند که بر له مدعی حکم صادر کند. این یک قول. دومی هستی نه، مجرد نکول مجوز حکم برله مدعی نمیشد، باید رد قسم بشد، یعنی قسم را منکر رد بکند به مدعی. این در رد قسم دو قول هست، یک قول این است که خود به خود همون قسم رد میشد، یعنی شرعن وظیفش این میشد که منکری که قسم نمیخورد بگه من قسم میخورم. وجه دومی هست که نه، قاضی به تقاضای منکر رد قسم بکند، که اسمش هم می‌ذارن یمین مردوده، یعنی اون یمینی که از ناحیه منکر رد مدعی شده. اون اگه مدعی قسم خورد دعواش ثابت میشه، اگه بینه اقامه کرد ثابته، منکر قسم خورد که بر له منکر ثابته، و اگر قسم نخورد و رد یمین کرد بر اون مدعی و مدعی حاضر که قسم بخورد، اینجا هم میتوند قاضی بر له او حکم بکنه. این در دعواهای متعارفی قطعی و جزمی این حرف ها هست. ایشون می فهمان اینجا دیگه نوبت این صحبت ها رو میاد، یعنی در جاهایی را که مسئله وهم و ظن و اینها در کار باشد این امتیاز را با اون جاهایی که جزمیه دارد، و اون امتیاز در موارد جزمی باید بعض جاها قسم بخورد، بعض جاها مجرد نکول منکر بله این حکم می شد. اما اینجا اگر چانچه مدعی ادعا میکند ظنن او وهمن و بینه ندارد و اون منکرم قسم نمیخورد، نمیشد بله مدعی حکم کرد، ولو در اونجا فتوا بدیم که جایزه حکم بکند و لازمم نیست و بلکه جایزم نیست رد یمین بشود به خود این مدعی، بزن که جازم نیست که در مسئله قسم یقین شرطه، این که خودش میگه گمان میکنم برای گمانش که نمیشه آدم قسم بخوره. اون وقت یمین مردوده هم متوجه به مدعی نمیشد. میفهمان گرچه این امتیاز را با سایر جاها دارد، اما اصلش فی الجمله قاضی میتواند که دعوای این را ترتیب اثر بدهد، روی موازین با او رفتار بکنه. میفهمان دون المعاملات و ان لم یتوجه علی المدعی هنا، گرچه متوجه نمی شود بر کسی که مدعی در اینجاست، یعنی در اینجایی که غیر جزم است، ظن است و وهمه، متوجه نمی شود الحرف به ردن، یعنی اگر منکر رد یمین کرد بر مدعی اینجا رد یمین نمی شود، ولا نکول، یا اینکه مجرد نکول یعنی مجرد خودداری منکر از قسم قاضی رد بکند یمین را بر او، یا این خود به خود وظیفش باشد که قسم بخوره، اینجا نه. ولا ما شاهدن، یک مورد نیست که مدعی اگر یه نفر شاهد عادل بیشتر ندارد، اون وقت قسم در دعواهای متعارفی که قطعیه و جزمیه میگن اگر دو نفر عادل نیست که گواهی بده، در حقوق ناس البته، دو نفر عادل نیست که گواهی بدهد بر له این، یه نفر عادل پیدا کرده، اون یه نفر عادل شهادت میدهد، اما به قول یه نفر که ثابت نمیشود در خصوص مرافعات، حالا در غیر مرافعات یقدر محل خلافه، مثلا رویت هلال، طهارت، نجاست، اونجا آیا به اخبار واحد ثابت میشه یا نه محل خلافه، لکن در خصوص مرافعات حتما در امور مالی باید دو نفر باشه. ما حالا اگر یک نفر عادل شهادت بدهد مدعی هم قسم بخوره، شاهد واحد و یمین المدعی، اینم باز یکی از طرق اثبات مدعاست برای مدعی که اگر یک عادل شهادت میدهد خودش هم قسم میخوره، دو تایی وقت اثبات مدعا میشه. اینجا میفهمون اینم نی، در این جایی که به نحو ظن و وهم و اینها ادعا میکند به شاهد واحد و یمین و حلف مدعی که واحد نمیکنه. و این لم یتوجه علی المدعی هنا الحلف بردن ولا نکولن ولا مع شاهدن، این آخریه، بل این حلف المنکر، اگه این که به نحو ظن و وهم ادعا میکند منکر که منکر است قسم بخورد، او اگر او نکل و قضاینا به و الا و قفت دعوا، بلکه اگر منکر قسم خورد خیلی خوب دعوا فصل خصومت میشد، یعنی حرف مدعی رد میشد و منکر مثلا قولش قبوله، یا اگر اقرار کرد اینم باز این طرف هاست، یعنی بر له مدعی حکم صادر میشه، یا نکول کرد یعنی این خودداری از قسم کرد و گفتیم به مجرد نکول قاضی میتواند حکم بکنه، بازم اینجا اگر منکر نکول از قسم کرده این قاضی حکم میکنه، و اگر گفتیم نه مجرد نکول کفایت نمی کند باید رد یمین بشود یا خود به خود یا از طرف اون منکر رد یمین بر مدعی بشود، اینجا اون وقتی این صحبت ها اینجا نی، اینجا در این سه صورت دعوا قطع میشد، خصومت قطع میشه، یکی عرض کنم که مدعی که منکر خودش قسم بخورد که این مثلا درست نمیگه اشتباه کرده، دوم این که اقرار بکند راست میگه، خود این دو صورت نفیان و اثبات هم معلومه، سوم این که نکول بکند، ولیکن شرعاً وظیفه قاضی این باشد که به مجرد نکول حکم صادر کند، اینم باز درست، و اما این سه صورت هیچ کدومش نشود میفهمان دعوا متوقف میموند، یعنی قاضی نمیتوند نه این طرفا بگه نه اون طرفا، وقفت دعوا. خب البته در کتاب القضا خیلی جا هست که بنبست گیر میکند، یعنی حتما لازم نیست که یا این طرفی باشه یا اون طرفی. خیلی جا میموند که این قاضی نمیتوند حکم بکنه. ما خدمت مرحوم آیت الله عظمای خونساری رضوان الله علیه در اینجا که قم بودن، منزلشون کتاب القضا میفرمودند، قضا میرزای آشتیانی که تقریر بحث شیخ انصاری بود، تازه چاپ شده بود زمان آقای بروجردی، ایشون منزلشون کتاب القضا میگفت. وقت از این جاها که میرسید ایشون هیچی نمیگفت و میگفت خب همچون میمونه. بهش عرض میکردیم که آخه این که مون که مردم پس تکیفشون چیه، میفهمون درد بیدرمون زیاده، اینم یکی از اونا بنا نیست که همه چیزها حل بشه، که همچنین نیست که قاضی حتما باید که یا این طرفی بگید یا اون طرفی. نه، گاهی وقتا میمونه خودشون مصالحه کنن، خودشون با هم بسازن، یا یکیش بگذرد یک کاری بکنن، اما حالا حتما روی موازین قضاوت یا بگه تو راست میگی یا بگه تو راست میگی، میفهمون درد بیدرمون زیاده، اینم یکی از اونا میشه، اشکال نداره. بله، این است که اینجا ایشون میفهمون وقفت دعوا، یعنی دعوا توقف میکنه، میمونه. اذا تقر ذلک، خب حالا این مطلب که مقرر شد که شرط این دعوا این است که بله جازمه معلوم ملزمه باشد، معلومه باشد، جازمه باشد، با این شرایط یک کسی آمد ادعا کرد، پیش قاضی آمد و ادعا کرد، ببینیم که منکر چی میگد در مقابل این دعوای منکر، منکر چجور چه جوابی میدهد. میفهمان جواب منکر از این سوال بیرون نی، یعنی یک کسی که یکی را میبرد پیش قاضی و ادعا میکند، اون کسی که طرف خصم اینه مدعا علیه هست به اصطلاح، بر علیه او ادعا میکند، یا این است که جواب که میدهد اقرار میکند یا انکار میکند یا سکوت، یا دعوای مدعی را قبول میکند و میپذیرد، میگه راست میگه، خیلی خوب اینجا قاضی حکم میکند، تموش، و یا اینکه انکار میکند، میگه هم چیزی نیست، و یا هیچی نمیگه، هرچه مدعی میگه همچه همچه نه، اون قاضی که از این میپرسد این به سکوت برگزار میکنه. این سه مورد هر کدوم یک وظیفه خاصه ای دارد، در اونجایی که انکار بکند اقرار بکند که خب مطلب تموم شد، خب این ادعا بکنه انکار بکنه دیگه، حکم حاکم هم نمیخواد به جهتی که خودش اقرار کرد و خب دمیاره میده دیگه، و اگر چانچه انکار کرد تکلیف چیه، و اگر سکوت کرد چی. قبل از آنی که را بیان تکلیف کنم، شما کلمه سکوت را مصنف جزء جواب قرار داده، فرموده است جواب المدعا علی اما اقرار او انکار او سکوت. سکوت را چطوری میگن جوابه؟ ایشون میفهمان استبعادی ندارد که سکوت حرف نزدن را بگیم جواب، یعنی وقتی که مدعی ادعا میکنه بگیم جواب شداد، جوابش چی بود؟ هیچی نگفتن، هیچی نگفت. این در میان عرض کنم که عوام الناس هم در السنه عمومی حاصلش مشهور این مثال که میگن جواب ابلهان خاموشی است، یعنی یه ابلهی که حرف میزنه آدم نباید با او حالا لر برد و صحبت کنه و نفی اثبات بکنه، سرش پا هم اندازد میشه و ازا من رو به لغوه من رو کراما دیگه جواب نه. اینا منظورم این کلمه است که میگن جواب ابلهان خاموشی است، جواب، کلمه جواب، خاموشی را خبر مبتدا قرار بدید، جواب را مبتدا، جوابش خاموشی است، وقتی جوابش خاموشی است پس کلمه جواب استعمال در عدم تکلم هم میشد، پس مصنف که فهمده و جواب المدعا علی اما اقرار او انکار او سکوتون، این برخلاف اصطلاح عرفی صحبت نفرموده. مثال دیگری ایشون میفهمان که گفته میشد در خیلی وقتا که ترک الجواب جوابون، ترک الجواب جوابون، جواب ندادن جوابش است. خیلی وقتا مثلا بعضی مطالبی را که میگویند همون جواب ندادن جواب او حساب میشد، کفایت میکند، لازم نیست که الان نفی بکنن حرف او را یا اثبات بکنن. اینی که میگن ترک الجواب جوابون، معلوم شه کلمه جوابون اطلاق بر امر عدمی که حرف نزدن باشد هم میشود. خب پس این حالا اشکال عبارتی ندارد. حالا در اون زمینه ای که اقرار بکند و قاضی باید بر له اون مدعی حکم صادر کند، شرطش چیه؟ میفهمان شرطش نیست که اون کسی که اقرار میکند کامل باشد، یعنی بالغ و عاقل و مختار، و والا اینقدر بزنندش تا اقرار بکن، این اقرار فایده داره، یا اینکه بی خوابی بهش بدن برق متصل بکنن تا جواب بده. اون زمان طاغوت از این کارا زیاد میکردن که به زور و به کتک و به تهدید و به تطمیع و اینا، همون متعارف به همون طبع اولی خودش باقی بموند بگند راست میگه ما یادمون نبود، حالا که آوردم را اینجا درسته. خب این تموم شد. و اما اگر چنانچه حبسش کنن، زجرش بدن، شکنجه بدن، یا تا اینکه یک کلمه ازش در بیاره، اینا هیچ کدوم حجیت نداره، هیچ کدوم حجیت نداره. اون زمانهای زمان طاغوت اواخر که عرض کنم که چی خاتم بخشی میکرد، میام هر کجا میرفت استون زمین ها را قسمت میکرد، از دست صاحبانش میگرفت و میداد. یکی از این مالک ها میگن که نصف شب اون طرف ها در اونجا امضا کرده بود که در ساعت 2 بعد از نصف شب به زور قبول کردم این ملک مال رعیت ها بشهد. اینجوری حالا این عبارت اینجوری که این حجیت نداره، این ملکیت نمیاره، حالا بگیم صاحبش راضی شد، این صاحبش راضی نمیشه، گفته 2 بعد از نصف شب به زور قبول است. اون وقت این اینجور جواب ها، اینجور اقرار ها، اینجور صحبت ها اثری ندارد. باید اقرار متعارفی، یعنی بالغ، عاقل، مختار، مختار در مقابل مکره، یعنی اکراهش نکنن، به مثلا وادارش نکنن، تهدیدش نکنن به ضرر بر جان و مال و مثلا متعلقینش که اسم این را میذارن اکراه، ما به متعارفی اقرار بکند، قاضی میتوند بر وفق این چیز بکند. بله، حالا دنبال اقرار یه چیزهای دیگری هست، مثلا اون مدعی که ادعا میکند و اون بنده خدا اقرار میکند، این حق دارد میفهمان مدعی از قاضی تقاضا کند، التماس کند که اقرار اینا بنویس. حالا الان که بدون تقاضا منویسن، یعنی معمول همه جای دنیا اینه منویسن، لیکن اگه آمد و خب این که ادعا کرده، اونم که اقرار کرده، خیلی خب برید برید، نه، این مدعی میتواند بهش بگه که بنویس، این بنویسد و علاوه بر نوشتن مشخصاتش، مشخصات نه مردم میگه مشخصات، نه، مشخصاتش ها، یعنی اونایی که اسباب تشخص و تعین این فرد مقر امضا کننده میشد، این مشخصاتش ها هم بنویسند. و یا اینکه خود قاضی یقین داشته باشد راست میگه، و یا دو نفر شاهد عادل پیش قاضی شهادت بدهد به این که راست میگهد، یعنی نه راست میگهد، شهادت بدهد که این اسم شمسینه و فامیل شمسینه و خصوصیات و مشخصات اینجوریه. و یا اکتفا کنند به هلیه، هلیه در حاشیه ها معنا کردن یعنی صفاتش را ذکر بکنند، مثلا اونایی که مکه میروند همه خصوصیات شما میسن، مینویسن مثلا قدش 1 متر و 20 سانت در میلی گرم بالا، مثلا اینجوری، و عرضش 50 سانت مثلا اینجوری، صورت گندمگون یا سیاه چرده یا نه فلان زرد رنگ، اینا رو همه رو می‌نویسن که یه وقتی اگه این حاجی رفت یه حاجی دیگه در اومد با این خصوصیات بتوانن این را مؤاخذه کنن که مثلا علیه یا بالله اقدام کرده. این خصوصیات هم یه هلیه، یعنی اوصافش را ذکر بکنن، قدش حاشیه ها مثال زدند، قدش اینقدره، طولش اینقدره، رنگش اینجوریه، صفات اینجوریه. حالا الان مشخصات شماره شناسنامه، این شناسنامه هم از بس حکدرش دادن دیگه حجیت نداره، شناسنامه اسم جعلی درست میکنن، اسم نمیدونم آریهی درست، مستعار به اصطلاح، از این چیزها زیاده. با همه این خورده ایزا بازم زیاد تخلفات میشد در همین ادارات و در این مراکز، چی از بسی که مردم خراب شده، یعنی با اینکه این همه اینا احتیاط میکنن و این همه باید اینجا را امضا کن اونجا را امضا کن، همه این امضاها برخلاف در میاد از بسی که مردم حقه بازی یاد گرفتن اینا. از این جهت باید تمام خورد اجزا بنویسن. چرا؟ به جهت دیگه میفهمان من الممکن که مدعی و منکر، مدعی و مقر، اون کسی که اقرار، این که ادعا کرده با اون که تواتو داشته باشند، یعنی توطئه کرده باشند با هم دیگر، بروند پیش دو نفری در خلوتی قرار بزنن، بیا تو بگو از من طلب داری، منم میگم خیلی خوب، تا اینکه این دوتا که یکی ادعا کرد یکی قبول کرد شخص ثالثی را گرفتار بکنن. اگه این دو نفر مثلا مدعاشون ثابت بشه در اون مثلا محکمه دیگر موکول کردن به اینکه اگه فلون کس حرف فلون کس را قبول بکنه حرف شما درسته، اینا هم با هم تواطؤ میکنن، میان این مدعی میشه اون یکی اقرار میکنه و اینجوری میفهمن که کفایت نمیکنه. چرا؟ به جهتی که من ممکن که اینا توطئه کرده باشن در ادعا و اقرار، پس علاوه بر این جهت باید ممیزاتشون را، مشخصاتشون را، حلیه و صفاتشون را بنویسن که بعدن تخلف شد هر دو اینا را قاضی بفرستد و بگیرد و دنبال بکنن این حرفا. این راجع به اقرار میفهمان. و ازا تقرر ذالک، هرگاه مقرر شد این، یعنی معلوم شد که دعوا ملزمه و معلومه و جازمه باید باشد، فعزت دعا دعوان مسموعتن، هر یا ادعا بکند یه ادعایی که شنیده می شود، طول بل مدعا علیه بالجواب، مطالبه می شود، یعنی قاضی بهش میگه چه جواب میدید شما حرفتون چیه در این دعوایی که این بکند، مطالبه می شود مدعا علیه به جواب، و جواب المدعا علیه اما اقرارون بالحق المدعا به، یا اقرار به اون حقیست که ادعا شده از اون حق، مدعی، مدعا علیه، مدعا به، مدعا به اون حق را میگن، یا مال یا هر چیزای دیگه، او انکارون له، یا اینکه انکار میکند، میگد به کلی این درست نمیگد، اجمع او مرکبون من هما، که این را شهید ثانی اضافه فهموده، میگد اینه که این میگد 10,000 تومان از من طلب دارد، نخیه 5,000 تومان طلب دارد، نصفش ها منکر میشه، نصفش ها قبول میکنه، مرکب از اقرار و انکاره، او مرکب من هما فیلزمه حکم هما، پس لازم می شود حکم اون شخص مقر را حکم این دوتا، نسبت به انکارش حکم انکار را دارد که بعد میگیم، و نسبت به اقرارش هم حکم اقرار را دارد که بعد می فرمایم، هر یکی از اینا حکم خود شده. سوم او سکوتون، حالا می فهمان و جعل و سکوت جوابن، مصنف فهمود و جواب المدعاله، این جواب مبتدا اقرارون او انکارون او سکوتون، اینا همه خبر بعد از خبر دیگه، میفهمان جعل و سکوت جوابن مجازون شایع، یعنی مجاز مشهور شیوع داره، بل استعمال فکثیرا ما یقال ترک الجواب جواب المقال، خیلی از اوقات گفته میشه که ترک جواب جواب گفتار است، به اصطلاح با اینکه کلمه ترک گفتن اسمش رو گذاشتن جواب. فل اقرار یمضی، اون اقرار ماضی است و نفوذ دارد بر مقر مع الکمال، در صورتی که این مقر کامل باشد، ای کمال المقر، کمال مجرور بخونید که بیان کمال در بله. مغنی ابن هشام میگه کلمه ای بعدش که استر میاد اعراب اونی که تلوه ای در میاد تابع اعراب ما قبلیشه، ای گفتی جانی رجلون ای زیدون، باید گفت ای زیدون مرفوعشون رجلون، اگر گفتی رأی تو رجلن ای زیدن، باید زیدن را منصوب، مرر تو به رجلن ای زیدن، اون اسمی که دنبال ای در میاد تابع اعراب ما قبلیشه. اینجا کلمه کمال چون مجروره مع اضافه شده، مع کماله ای کمال المقر علا وجهن یسمع اقرارو، بر وجهی که شنیده شود اقرارش به سبب بلوغ یا و به سبب عقل بالغ باشد و عاقل باشد مطلقا، یعنی مقر کامل باشد مطلقا، یعنی در همه کارها بلوغ عقل معتبره. و رفع الحج، اون شرط سومیش دیگه مطلقا نیست، و رفع الحج فی ما یمتنع نفوذه به، محجور و ممنوع تصرف نباشد به سبب سفاهت یا مفلس بودن در اون چیزهایی که ممتنع است نفوذش، نفوذش به سبب اقرار، اون کسانی که حاکم حکم به افلاسشون کرده، یعنی طلبکارها رفتن پیش قاضی گفتن ما 50,000 تومان از این طلب داریم، مجموع دارایی این 40,000 تومان بیشتر نی، بیشتر از این دیگه حق نه، وقت حاکم حق دارد که ممنوع تصرفش کند. بعد از ممنوعیت تصرف که تفصیلش در محل خودشه، این دیگه تصرفات مالیش نفوذ نداره، یعنی یه چیزی رو ببخشد وقفش کند مثلا بفروشد، اینا هیچ کدوم دیگه حق نداره دست بزند، ممنوع تصرف میشه دیگه، هم مالش به اصطلاح فعلی توقیف میشه. کسانی را که بدهکاریشون بیش از عرض کنم که داراییشون هست طلبکارا حق دارن برن پیش قاضی او را ممنوع تصرف بکنن. بعد از ممنوعیت تصرف دیگه حق دخالت در امور کارهای خودش مالهای خودش نداره. اون وقت اینجا در اون جایی کسانی که محجورن به سبب افلاس نسبت به این گونه امور اقرارش دیگه نفوذ ندارد. یعنی بعد از آنی که حاکم حکم کرد به این که اینقدر مثلا ممنوع تصرفه، بعد بگه اخو فلانی هم 10,000 تومان از من میخواد، این دیگه بر ضرر اون طلبکارهای دیگه تموم میشه، این نفوذ ندارد. و همچنین در صفی اون کسی است که ضرر و منفعت را تشخیص نده. تخم مرغ میخره یکی 15 گرم، رنگش میکنه میداد یکی 15 گرم، خب رنگش ادا میره، عقلش نمیرسه دار، نه اینکه میخواد احسان به مؤمنین خدمت به جامعه بکنه، نه این عقلش نمیرسه. و اگه اینجوری شد با این معامله کردن اشکال داره و بخشیدنش و اقرارش و اینجوری سوالش هم هیچ دونه نفوذ نداره. وقت میفهمان رفع الحج در اون کارهایی که نفوذ نداره شرط است، در این موقع شرط و رفع الحج فیما یمتنع نفوذه به، در اون چیزهایی که محال است شرعا نفوذ این شخص، این اقرار این شخص ممنوع و مهجور به اون چیز. و صحت تفصیلو در کتاب اواخر کتاب تجارت ان شاء الله. فین التمس المدعی حین اذن الحکمه حکم علیه، اگر تقاضا کند مدعی که میگه خب من که ادعا کردم اینم که اقرار کرده پس حکم صادر کنید، اینجا میفهمون حکم علیه، فیقولو پس میگوید الزمت تو کذالک یا قضایت تو علیک بهی، من ملزمت میکنم که این پول اینا بدی، مثلا مدعای اینا بدی، یا قضاوت میکنم بر تو به این اینا، به این تعبیر عبارت ها انفذ من امضی تو فلان. ولو التمس المدعی من الحاکم، اگر مدعی که ادعا کرده و اون یکی اقرار کرده کتابت اقراره بگد بنویس اقرارات این را، کتبه باید بنویسد، و اشهده و شاهدم بگیرد، در چه زمینه شاهد بگیرد که این کیه چیه چی کار است، مع معرفتی گاه وقتا خود حاکم این را میشناسد، یک او شهادت عدلینه به معرفته، یا دو نفر عادل گواهی میدن که ما این را میشناسیم خصوصیاتش پسر کیه پدر کیه مثلا، او اقتناعهی به هلیته، یا قانع بشود خود شخص اون مدعی به همون هلیه این، بگه صفات و خصوصیات و ممیزات و مشخصات حالا عبر ماشد اینا را بنویس، این معنی نداره. اقتناعی زمینش به هم گرده به مدعی، یعنی خود مدعی اکتفا کند به صفات این هلیه را، در حواشی نوشتن بلکس و های مهمله یا منقطه، یا اینکه فقط همون کلمه اقرار کرد فرون کس اقرار کرده بنویسد. میفهمان گاهی وقتا اینا ممکنه توافق داشته باشند، توطئه داشته باشند بر علیه یه شخص ثالثی به وسیله این، میگن که معروف در میان عوام میگن جنگ زرگری، یعنی با هم دعوا میکنن تا یکی دیگر کلاشا بردارن، مثلا اینجوری این داشهای زمان طاغوت مخصوصا زمان پهلوی زیاد بود، یک دفعه میدن جوانها در تهران زدن به کله هم دیگه ده بزن ده. شما وقت دلتون میسوخن جدا میکنید، موقعی که میخواستی جدا کنید جیبتون میزدن، اون وقت دعواته میشود. اون تا قضیه ملا نصرالدین که میگن تو منزل خوابیده بود دید دعواست تو کوچه، دلش سوخت آمد اینا جدا کند، اینا آمد دید لحافشو بردن، لحافشو برد، زنش پرسید دعوا چی بود، گفت هیچ، دعوا سر لحاف ما بود، لحاف ما رو بردن درست شد. حالا گاهی وقتا دعوا سر لحاف ملا نصرالدینه، این مثال معروفیه که گاهی دو نفر با هم جعلی دعوا مرافعه میکنن برای اینکه یک شخص ثالثی را بیچاره کنن، پس باید تمام این خصوصیات را نوشت تا در موقع اینجوری پیش آمد میکند بتوانن اونها را دستگیر کنند و بگیرند و فلان. لا به مجرد اقراره، یعنی حکم به مجرد اقرار فایده ندارد، و این صادقه المدعی، گرچه مدعی تصدیق کند او را، چرا؟ حذرن من تواطئه ما علی نسب لغیره ما، برای اینکه برای دوری جستن از توافق مدعی و منکر بر یک نسبی برای غیر خودشون، لیلزم از نسب علی نسب لغیره ما، یعنی مثلا فرض کنید که اگر این هاشمی باشد اونم مثلا حسنی باشد، اگر این دوتا ثابت شد اون یکی میشه حسینی، اون وقت اینا هم دیگه تصدیق میکنن، که من هاشمیم درسته میگه بعدی، منم حسنیم که درسته میگه بعدی، پس اون حسینیه. اون وقت اینجوری میفهمن که وقتا تواطو میکنن برای اینکه یکی دیگر را گرفتار بکنن. حضران من تواطوه ما الا نسب لغیره ما لیلزم آزن نسب، تا اینکه ملزم کنن صاحب نسب را به مالا یستحق و علیه، به اون چی که استحقاق برش نیست. یه تشخیصش مردم خیلی از معاذر اینترند و بهتر بردن این کار را درست بکنن. فین دل اعصار، خب حالا اگه این مقر اقرار کرد میگه درست 50 تومن به شما بده کارم اما ندارم، اینجا تکلیف چیه؟ بگه خب نداری، فنظرتون الامه سره ویرش کنند و بگن خب برو المفرسوفی امان الله، یا نه یه قدی باید کنش کاوی که میفهمان، نه باید یه قدی دقت بکنم به صرف ادعای ندارم که باید نبکن. فین دل اعصار، اعصار چیه؟ و هو عجزه عن اداء الحق، عاجز بودنش است از اداء حق، لعدم ملکی، برای اینکه این بله مالک نیست، لمازاد انداره، به استثناء مستثنیات دین که مسکن و لوازم زندگی به حسب حال خودش زیاده بر او نداره، اینا را هم که برای شرعن برای دین نمیشد گرفت. یک کسی که مسکن و سکناش است، یا یک کاسه و یک کوزه و یک قاشق و یک فرش و یک لحاف و یک مثلا متکا، اینا را همه را بگن لخت و او با گواخانه بخواب یا مثلا ممو. این نمیشه، به مقدار مستثنیات دین بیشتر از این نداشته باشد این میشد معصر. میفهمان که عجزه عن اداء الحق، برای اینکه مالک نیست من اون چیزی که زائد از خانه خودش و لباس خودش اللائقت به حاله، بعد دار و ثیابی که لائق به حالش باشد و دابش، اسب سواریش مثلا چرخش موتورش و خادمش مثلا عبد زر خرید دارد، جاریه دارد، کذالک، اینم یعنی لائقت به حاله، کذالک یعنی اللائقت، و قوت یوم و لیلت لهو، قوت یه 24 ساعت برای خودش و ایالات واجب النفقه‌اش، به استثناء این بقیه را باید بدن به طلبکار. و ثبت صدقه، اگر چنانچه اعصار ادعا بکند و صدقش ثابت شد، فیه یعنی در این ادعا، به بینت مطلعت على باطن امره، به سبب بینه ای که اطلاع بر باطن امرش دارد، مراقبت لهو، در حالتی که اون بیانه یا این بیانه ای که این صفت دارد مراقبه بر این شخص مدعی اعصار است، در خلواتش واجدتن صبرهو، میگابد که این آدم دارد صبر میکند، الا مالا یصبر علیه واجد المال، بر اون چیزهایی که کسی که اگه مال داشته باشد نمیشد، میبینن غالبا به زحمت زندگی میکنه، به تکلف، به مثلا جه خورش زیاد نمیشه، همش نون سبزی و نون ماست و از این چیزها، معلوم میشه این نداره، و الا اگه داشته باشد ممکنه که یه دفعه خان در خلوتی یه چیز خوبی بخورد، و اون وقت این بیانه را باید حاکم وادار کند، یعنی در اون مجلس قضاوت وقتی که میگه ندارم فعلا این را حبسش میکنم تا دو نفر، یا اینکه چیز میکنن بیانه میفرستن رسیدگی کنن ببینن اینی که میگه ندارم راسته، از زیاده بر اون چی که مستثنیات دینه دارد ندارد یا فلان، وقت بعد بیان گواهی بدن که ما گواهی میدهیم که ندارد. بله واجدتن صبرهو علی ما لا یصبر علیه واجد المال، عادتن حتی ظاهر بشود برای اون بیانه قرائن فقر، یعنی نشونی های بیچیزی، و مخائل الاضافه و تنگی ها اضاقه، و تنگی های تنگی، یعنی معلوم میشه که این در زیگ است، در مزیگه است، مخائل اون سختی ها و بله مشکلاتی که در اثر اضاقه به انسان متوجه میشد، این برای بیانه واضح بشد. ما شهادت ها الان نحو ذلک، موقعی هم که گواهی میدن باید همین جوری گواهی بدن، بگن گواهی میدهیم که این اینجوری کی زندگی میکند، اینجوری کی صحب میکند، اینطوری به ما یتزمن الاثبات، گواهی بدهد که متضمن اثبات باشد، یعنی متضمن اثبات فقر بشد، نه متضمن نفی غنا، بگد که دارایی ندارد این کفایت نمیکنه، باید بگد اینجوری زندگی میکند، کسی که اینجوری زندگی میکند به حسب معمول، اون نه یک دفعه و دو دفعه، مکرر اینجوری میکند، این ندارد، متضمن اثبات باشد، یعنی اثبات فقر این، نه نفی گناه این، لا علن نفی صرف، نه فقط نفی صرف که ما ندیدیم این دارایی داشته باشد، ندیدیم که باید نمید. باید بگه دیدیم که ندارد اینطوری، او به تصدیق خصم هیله، یا اینکه نه خود همون مدعی تصدیقش کند، بگه راست میگه، این من درسته 50 تومن میخوام اما این ندارد، او به تصدیق خصمش مر اون مدعی فقر را بر اعثار، او کان اصل الدعوا به غیر مالن، یا اونی که ادعا میکنند دعوای غیر مالی باشد ولو اینکه مستلزم مال باشد. مثلا یه دفعه این است که انسان یه خانه ای را فروخته به کسی 100,000 تومان، پولش نداده، میگه خانه را هم فروختم پولش هم خوردم. خب این باید ثابت کنه بزنین که به مقداری که این پول به این داده است که داشته است، اون یک ساعت پیش، یک سال پیش، یه ماه پیش مثلا، حالا میگه اون تلف شده، برخلاف حالت سابقه حرف میزند. و یا اینکه قبلا 50 تومن بهش قرض داده، وام داده، حالا میگه ندارم. خب این 50 تومن رو باید ثابت کنه که من تلف کردم و ندارم. اما اگر نه، سر یک کسی را زده شکسته، دست یک کسی را بریده، انگشت کسی جنایت وارد ساخته، بهش میگن دیه بده، این دیه مالی را ندارم دیگه، حالا سابقهش معلوم که نیست داره یا ندارد. اگه دعوا غیر مال باشه قولش قبول میشه دیگه، بینه و از این حرفا نمیخوام. اوکان اصل دعوا به غیر مال، دعوا چی باشد؟ بل جنایتن، یعنی بلکاند اصل دعوا جنایتن اوجبت مالا، جنایتی باشد که موجب مال شده، یعنی مال را بر این واجب کرده. او اتلافن، مال کسی را زده مثلا تلف کرده، شیشه را شکسته، یا مثلا روغن ریخته، میگه ندارم، اینها دیگه حالت سابقه نداره. فانه هین از این یوم قوله فیه، به چنین هنگامی که دعوا غیر مال باشد پذیرفته میشود قول مدعی در این اعثار، لاصالت عدم المال، به جهت که اصل در انسان این است که نداشته باشد دیگه، اصل در انسان هم جهل است هم عجز. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا از شکم مادراتون بیرون آورد، هیچ چی آدم نمیفهمید جز مکیدن پستان، و اینم در همون رحم مادر یادش دادن، بقیه دیگه هیچ جالیش نی. اون وقت این خورد خوردی اگه یاد میگیره و بعد صرف نحو میخونه و بعد فقیه میشه و بعد اصولی میشه، اینا همه عرض کنم که بله آرزیه، یعنی مسبوق به عدمه. نسبت به مال هم انتم الفقراء الالله والله والغنی، اصل در انسان فقره، اون هر مقدار که رفع نیازش می شود به عارض خارجیه. پس اگر ادعا میکند کسی من ندارم، برخلاف اصل حرف نمی زنه، قولش مطابق اصله. می فهمان لأصالت عدم المال، به خلاف ما ازاکان اصل و دعوا مالا، به خلاف اونجا رو که 50,000 تومان بهش قرض داده، یه سال دیگه آمده میگه همه رو خوردم و دوز برد و فلان، این برخلاف اصل رفتار میکنه، برای اینکه حالت سابقش مال بوده. به خلاف اون جایی که هرگاه اصل دعوا مال باشد، فان اصالت بقائهی، اصالت بقای مال یعنی استصحاب بقای مال، تمنع من قبول قوله، مانع می شود که قول این پذیرفته بشد در ندارم. و این نمایست بطو اعصارو به عهد الامرین، این اصل دعوا اگه مال شد، مؤثر بودن و بیچیز بودنش ثابت می شود به یک از این دو کار، البینه او تصدیق القرین، یا بینه یا تصدیق. و ظاهر هو انه لا يتوقف مع البينة على اليمين، ظاهر عبارت مصنف که فهموده که به بینتن او به تصدیق القسم، بینه دیگه نفرمود برای اینکه قسم هم زمین مکنه خود مدعی ندارم، و ظاهر مصنف این است که توقف ندارد بر بینه، یعنی علاوه بر بینه توقف بر یمین نداره، و هو اجود القولین، اجود القولین این است که بینه کافیه. ولو شهدت البینة بالاعثار فی القسم الثانی فاولا بعدم الیمین، اگر در قسم دوم که دعوا غیر مال بوده، جنایت و اسراف مالی و فلان، حالا بینه بیاد بگه ندارم، اینجا دیگه خاطر جانتا قسم لازم نداره، اونجایی که مسبوق به مال بوده بینه بگوید شهادت به عجزش بدهد یمین نخواد، اونجایی که مسبوق به مال نبوده اولای به این است که یمین نخواد. ولو شهدت البینة به اعثار در قسم دوم که اصل دعوا غیر مال بوده فاولا، یعنی سزاوارتر و بهتر است به این که قسم لازم نداشته باشد. و علا تقدیر کون دعوا لیست مالا، حالا بنابر فرض این که دعوا مال نباشد، مثل اتلافات مالی یا این که جنایاتی که وارد شده و این مستلزم مال است، و حلف علا اعثار ترکه، قسم بخورد که من ندارم، واگذاشته می شود، یعنی دعوا غیر ماله و میگه ندارم، اما قسم میخورد ندارم، فعلا رهاش میکنن. الا ان یقدر ولا یکلف تکسب، آیا واجب است که برد کاسبی کند شرعن؟ و اگر واجب نشود بر قاضی لازم است وادارش کند به کسب و کار. میفهمان که مشهور گفتند ولا یکلف تکسب علی المشهور و این وجب علیه السعی علی وفاء الدین، گرچه واجب است بر این شخص کوشش کند بر وفا دینش، که کسی که بدهکاره ادا دین واجبه، ما هر وسیله‌ای که دارد کوشش واجبه، اما حالا مکلفش کنند که قاضی بهش بگد که از فردا بیا اینجا کار بکن، روز اینقدر بهت میدین تا پول این مؤمن در بیاری، این واجب نی. میفهمون و این واجب علیه سعی بر وفا دین و الا یتفق ذلک، و اما اگر اتفاق نیفتد، یعنی بینه‌ای در کار نباشد، قریم هم تصدیقش نمیکنه، فقط ادعا میکنه ندارم، نه بینه هست که بگه راست میگه و نه اون مدعی تصدیقش میکنه، اینجا باید حبسش کنن. یکی از موازی که جای حبس این است که مسبوق به مال باشد، قبلا مال قرض کرده، حالا میگه ندارم، بینه هم ندارد، مدعی هم تصدیقش نمیکنه. و لا یتفق ذلک بان لم تقم بینتون، به این که قائم نشود بینه ای، ولا صادقه الغریم، غریم هم تصدیقش نکند او را مطلقا. مطلقا را حاشیه نوشتن، چه اصل دعوا مال باشد چه غیر مال باشد. ولا حلف، قسم هم حاضر نیست بخوره، حیث لا یکون اصل دعوا مالا، اونجایی که اصل دعوا مال نباشد قسم نمیخوره، اصل دعوا مال باشد قسم تنها کافی نی. حبسه و بحسه ان باطن امره، حبس میشود و جستجو میشود از باطن امرش، یعنی این را حبسش میکنن، بعد رسیدگی میکنن، ببینن که خونه دارد، زندگی دارد، طلب دارد، ندارد، فلان میرسد، حتی یعلم حالو، حتی اینکه دانسته شود حالش، فین علم له مالون، اگر دانسته شد برای اون مالی، امره یا امره بالوفا، حاکم امر میکنه که باید بدی یا خودش مأمور به وفاست، فین امتنع باشره القاضی، اگر با اینکه دارد و میگن بده، این خودداری میکنه و امروز فردا قاضی دیگه اینجا رضایت او ساقطه، خودش بالمباشره میفروشد و پول طلبکار بهش میده. فین امتنع، اگر اون بدهکار امتناع و خودداری کرد از وفا کردن دین با فرض اینکه دارد، باشره القاضی، مباشرت میکند اون وفا را خود قاضی، بالمباشره یعنی بلا واسطه، ولو به بیع ماله، گرچه مال او را بفروشد و طلبکار را دینش را بدهد. این کان مخالفا للحق، در صورتی که اون حقی که طلبکار از او طلب دارد با این مالی که دارد عین هم دیگه نباشد. یه دفعه این است که 50 کیلو برنج به این داده، پولش را میخواد، حالا هم در منزلشون 50 کیلو برنج هست، بهش میگن بفروش پولش رو بده، نمیده، خب این برنج ها رو میدن بدن بین، این دیگه احتیاج به فروش نداره. و اما اگه نه منزلشون کاه و یونجا و علف از این چیزا هست، اینا رو میفروشن، پول اون برنج بهش میدن. این است که میفهمون ولو به بیع مالی، این کانه اون مالش مخالف با حق باشد، یعنی مخالف با دین باشد، دینش مثلا نقدینه، این مالی که این دارد غیر نقدینه، گماشه، امته هست مثلا، فلا اگمشد، وین علم عدم المال او لم یفی الموجود به وفاء الجمیع اطلق بعد صرف الموجود، اگر دانسته شود که مال ندارد، یعنی بعد از رسیدگی دیدن نه این آقا هم بیچاره چیزی ندارد، یا اینکه اون مقداری که دارد موجودش وفاء به جمیع نمی کند، مقدار موجود را به طلبکار میدن، بقیه این مؤمن را دیگه از حرف میارن بیرون، مرخصش میکنن، یعنی بعد از آنی که رسیدگی کردن این طرف یا اون طرف معلوم شد، بعدش دیگه شرعاً مشروعیت نداره که در حبس بماند. و این علم عدم المال او لم یفی الموجود به وفاء الجمیع اطلق، یعنی رها کرده میشود، یعنی از حبس بعد از صرف الموجود، اون مقداری که موجود را صرف میکنن. و اما الانکار، این عرض کنم که اقرارش بود، و اما انکار، فین کان الحاکم عالما بالحق، یه مسئله ایست که بعدن میاد که آیا قاضی به علم خودش میتواند عمل بکند در قضاوت ها مطلقا، یا نمیتواند عمل بکند مطلقا، یا تفصیل است بین حقوق الله، میتواند و حقوق الناس نمیتواند. این وجوهون و اقوالون، مثلا یه قاضی یقین داره فلان کس رو به خم کرده، این دیگه نه بیه نمیخواد نه شهود میخواد، خودش میگیره میاره شلاقش میزنه 80 تا 70 هر چی که حد شور به خمره، میداند فلانی زنا کرده میاره 100 تا تازی نمیزنه، خودش یقین کرده. این خود یه مبحثی است که یقین قاضی مقدمه بر این سایر اموری است که در بحث قضاوت میگویند. بله مرحوم دکتر بهشتی رحمت الله که اولش دیوان عالی کشور خود ریاست، ایشون این هم مطرح کرده بود، گفته بود که ما میزان را تحریر امام قرار میدیم در مسئله قضاوت، یعنی قانون که چیز میکنیم فعلا باید تحریر امام را که مرجع است و این چیه، این عرض کنم که میزان قرار بدیم، ولیکن مقدم بر این میزان یقین قاضی است، یعنی قاضی اگر شانس خودش یقین کند که این مطلب درست، خب حکم میکنه دیگه، نه بیه میگه بیه نه بیار نه اقرار بکن نه نمره سجل چنده، این حرفا نمیخواد، وقتی که یقین دارد حکم میکنه، من یقین دارم. خیلی از علما فتوا دادن که قاضی به یقین خودش میتواند عمل بکند. حالا اینجا اگر این مدعی رفته است پیش قاضی و میگه من از فلانی طلب دارم، این یقین دارد که این راست میگه، این دیگه حکم میکنه بله. و اما الانکار فانکان الحاکم عالما بالحق قضا به علمه مطلقا، مصنف و شاره هر دوشون میفهمان قاضی به علم خودش میتواند عمل بکند به علمش مطلقا. مطلقا چه حق الناس باشد چه حق الله، که حالا الا اصح القولین ولا فرق بین علمه بهی فی حال ولایته و مکانها و غیره. ما مثلا این قاضی که یقین دارد پیش از آنی که مجتهد جامعه اشتراعات بشهد میدونست است که این به این بدهکاره، حالا که قاضی شده است و مجتهد شده است همون علمش ادامه داره دیگه، لازم نیست که در زمان قاضی گریش علم پیدا کند، قبلا هم میدونسته و بعدا اینها مرافع کنند میتواند بله اونو حج بکنه. میفهمان که ولا فرق بین علم قاضی به اون دعوا و به اون ادعا و به اون مدعا در حال ولایتش علم پیدا کرده باشد، یعنی ولی شده است و قاضی شده، و مکانه ها یا در همون جایی که هست یا از شهری به شهر دیگره لکه میدوند، و غیره ما یا غیر حال ولایت و غیر مکان ولایت، و لیسه این لحوین از این طلب البینه من المدعی، مدعی را نباید دیگه زحمت بده بگه شاهد داری یا نه، خودش یقین دارد دیگه، و لیسه لحوین از این طلب البینه من المدعی، نیست برای قاضی چنین هنگامی که علم دارد طلب بکند بینه از مدعی با فقد بینه، قطعا اگه بینه ندارد یقینا نباید مطالبه کند، ولا مع وجودها علی الاقوا، بر فرض اینکه دو نفر شاهد عادل هم این مدعی دارد نباید بگه برو اونا را بیار، چون گفتن و رفتن و آوردن و این خودش یک زحمت زیادی است برای مسلمین، اون وقت این خودش یقین داره، تمام این بینه ها مقدمه برای یقینه، خب این جلوتر یقین دارد دیگه احتیاج ندارد. و این قصد دفعت تهمه، بلی بعضی ها که گفتن در صورتی که بینه باشد باید بینه اقامه کنند، برای این است که اتقو موازعت تو هم قاضی را اون مدعا علیه متهم نکند، ایشون می فهمان اصل خود منصب قضاوت همون جای اتهامه، هر کی که قاضی میشه دنبال شکایت گغور میکنن خدا میدونه، اون موقعی که معمولی بود هیچ کس حرف نمیزد، آدم خوب و مسلمان و همه چیزا، حالا که قاضی شده همه پیدا کرد، این برای خاطر این است که این متهم میشه، هر منصبی را که انسان اشغال میکنه نسبت به اون کسانی که بر وفق مرام او حکم صادر میکنه آدم خوبیه، اگر بر علیه اونا باشه میشه آدم بد، اگر اینجوری باشه که اسلام تعطیل میشد کارهاش، اگر صرف اتهام امام جماعت شدن مرجع شدن قاضی شدن شهادت دادن اینایی که دستکار با امور اجتماعی مردم دارد از دم متهمن، حتی علی ابن ابی طالب، بنابراین صرف اتهام مجوز ترک عمل نمیشه، لذا میفهمان گرچه متهمن بشود این قاضی که این مطابق علمش رفتار کرده و گرگر کنند دنبالش، بازم این میتوند بر وفق علم خودش رفتار بکنه. وین قصد دفعت تهمه الا ما رضا المدعی، مگه اون صورتی که مدعی راضیه برود شاهد بیاره، والمراد به علمه هنا العلم الخاص، مراد به علم لدنی الهی ملکوتی نی که بگیم خواه امیر المومنین که همه چیز را میدونسته پیغمبر نه، علم متعارفی عادی، یعنی جلو چشمش کار داده یقین داره اینجوری، و اما اون علمی که آدم با ملاکه ها سر کار پیدا کند تا یقین پیدا کند، یا یک کسی مثلا یه اسباب غیر عادیه را جن را میبینه تسخیر جن کرده یقین میکنه که این درسته، اینم باز کفایت نمیکنه، باید علم متعارفی باشه. و المراد به علمه هنا العلم الخاص و هو الاطلاع الجازم لا به مثل وجود خطهی به، اگه خود قاضی ببینه خودش قبض مثلا پول دادن این را صادر کرده و امضا کرده میفهمان، اگه صرف خطش کفایت نمیکنه ممکنه که این نوشته بعدن اون ادا کرده، لا به مثل وجود خطش به او اذا لم یذکر الواقع را، هرگاه حادثه یادش نباشد، لین امن التزویر، گرچه از دروغ معمون باشند که این خط جعلی درست نکردن مثلا، نه لو شهد عنده عدلان به حکمه، اگر شهادت بدن در نزد قاضی دو نفر عادل به حکم قاضی به او، ولم یتذکر و خودش متذکر واقع نباشد یادش نیست، فالاقوا جواز القضا، اگر دو نفر عادل شهادت دارن خودش یادش نیست، اینجا میتواند بر وفق این شهادتین قضاوت بکنه، کمال و شهدا بذالکه اند غیره، چنانچه اگر این شاهده این شهادت به این صدق دعوای مدعی بدن در نزد غیر این قاضی، شد در نزد غیر این قاضی که سابقهش ندارد شهادت بدن میتونه حکم بکنه، این هم که سابقهش دارد ولیکن یادش نیست بر وفق شهادت شهود میتواند حکم بدهد. و اما اونایی که میگن نمیتواند و وجه المنع امکان رجوعه الالعلم، یعنی اینی که حالت سابقه را دارد و اون وقت این شهادت این شهادت میدن، چون این ممکنه که فکر بکند و یادش بیفتد تا یقین پیدا کند، در جاهایی که تمکن از تحصیل علم باشد به مظنه نمیشد اکتفا کرد، شهادت شهود مظنه میآورد، علم این از مظنه یه درجه بالاتره، وقت اینی که ممکنه قضیه یادش بیفتد یقین کند نباید جلو تا به مظنه اکتفا کند، اونایی که میگن نمیشه اینا میگن. و وجه المنع امکان رجوع این قاضی به سوی علم لانه فعله، به جهت این کار خودشه، خودش نوشته خب فکر میکنه یادش میفته، به خلاف شهادته ما عند الحاکم علی حکم غیره، به خلاف اینکه این شاهدین شهادت بدن در نزد حاکم بر حکم غیرش، بیان پیش این قاضی شهادت بدن که ما گواهی میدیم که فلان حاکم بله این حکم کرده، اینجا کار خودش نیست، چون کار خودش نیست شهادت اونها را میتوند ترتیب اثر بدهد، به خلاف شهادت این شاهدین در نزد این حاکم بر حکم غیر این حاکم، فانه یکفی از زن تنزیلا لکل بابن علی الممکن فیه، به جهتی که هر بابی اون مقداری که ممکنه است باش کنجکاوی بشد، در مرافعات معمولی که خود قاضی اطلاع ندارد غیر از این راه ندارد که شرع مقدس فرموده دو نفر شاهد، ولو آدم یقینم نکند اینا مزاره میدونه، اما اون جایی که میتواند یقین کنه او را باید ملحق به باب یقین بکنیم، فانه یکفی تنزیلا برای هر بابی بر اونی که ممکنه در اون بابه، ولو شهد علیه به شهادتی به لا به حکمهی فالظاهر انه کذلک، اگه اون شاهدین آمدن پیش قاضی گفتن ما گواهی میدهیم بر این که تو خودت شاهد بودی، شهادت به شهادت این میدن که بحث شهادت بر شهادت در کتاب شهادات میاد که شهادت بر شهادت درست یا نه، اون وقت اگر اینها شهادت بدن که قاضی خودش شاهد بوده، نه اینکه شهادت بدن که قاضی خودش حکم کرده بوده پارسال مثلا یه ماه پیش، نه شهادت ندن، آیا اینجا هم همین، این هم باز دو وجه، یک وجهش این است که اگر میتواند تحصیل علم بکند باید حکم نکند، وجه دیگری که خود شهید ثانی فرمودن او اقواس این است که میتواند بر وفق شهادت اینا حکم صادر بکند. ما شاء الله علی محمد و آله.